بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا خیار غبن اختصاص به بیع داره یا در سایر عقود و معاوضات هم خیار غبن وجود دارد. مثلا تو اجاره یا توی مضاربه، آیا تو اینجور عقود خیار غبن تصویر میشه یا خیر؟ گفتیم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که اقوا اینه که در سایر معاملات خیار غبن جاری هست. حالا امروز من ابتداعا یه بحث اینجوری عرض میکنم که معمولا تو کتاب‌های فقهی اینجور بحثی رو ذکر نکردن، در حالی که یه بحث فقهی مهمی هم هست. یک عقودی داریم غیر معاملی، عقدهای غیر معاوضه‌ای، غیر مالی، و یک عقدهایی داریم که معاوضه و مالی‌اند. عقدهایی هم که معاوضی هستند و مالی هستند، اینا بعضیشون بیعه، بعضیش غیر بیعه. اما قسم اول، عقود یا عهدهای غیر مالی، یا به عبارت دیگه عقودی که معاوضه مال توشون نیست. مثلا فرض کنید قراردادها یا عقودی که مثلا بهشون میگن قرارداد سیاسی یا قراردادهای امنیتی یا قراردادهای مرزی، قراردادی میبندن مرز این کشور کجا باشه یا کجا. اینجور عقدها یا قراردادهایی که معاوضه یعنی داد و ستد توش نیست، اما خودش یک عقده یا یک عهده، آیا توی اینجور قراردادها خیار غبن قابل تصوره یا خیر؟ حالا یه مثال خیلی ساده امروزیش اینه که یه قراردادی مثلا دولت امضا میکنه، بعدم اسمشو میگذارن برجام. میشه بعد یکی بیاد بگه توی این برجام مغبون شدم، خیار دارم، میخوام فسخش کنم، این میشه یا نمیشه؟ اول یه چند تا مثال عرض بکنم، ببینید که اینها را بهشون عقد میگویند و بعد اینکه توی اینا خیار غبن هست یا نیست. کلمه عهد یا عقد یا میثاق در قرآن کریم فراوان به کار رفته. اوفو بالعقود ابتدای سوره مائده تو روایات تفسیر شده به اوفو بالعهود، یعنی این عقد تو این آیه به معنی عهد هست. و تو کتاب های لغت میگن که عهد، یا مثلا میثاق که تو قرآن فراوان به کار رفته. عهدم که خیلی تو قرآن هست. هر قرار دادی را بهش میگویند عهد، بلکه هر چیزی که کسی بگوید انجام میدهم یا بگد انجام نمیدهم، این عهد یا میثاقه و همون وجوب وفا هم داره. مثلا یک کسی گفت من فلان کارو میکنم، بدون اینکه دو طرف مقابل داشته باشه و اونم یه تعهدی بده، این یه تعهدی ها، همون تعهد یک طرفی را هم تو لغت بهش میگویند عهد. اگر کسی گفت من فلان کارو نمی کنم، اینم بهش میگن عهد. پس عهد یه معنای عامی داره، مطلق تعهد به انجام یا به ترک فعل. نه تهدید و اینا که نوع قول، یعنی عهد یا قسم یا نذر، اینا میثاقند، همشون انشاءند. حالا همین قسم یا این نذر یه وقت در مقام تهدیده، یه وقت در مقام تهدید نیست. مثل این که مثلا استفهام انشاءه، اما همین استفهامی که انشاءه گاهی به عنوان تحکمم هست، گاهی به عنوان تحکمی هست. نه، یعنی اون تهدید نوعی از انشاء این عهد، نوع انشاء عهد، یعنی چه جوری عهد رو بیان بکنه، اینو بهش میگن تهدید. چی؟ چرا؟ خب اون حالا بحث دیگری که اونم درباره خدا که بهتره عمل بکنه یا نکنه. خب این که عرض کردم درباره لغت عهد یا میثاق در قرآن، بحث کردن از این که هر عهدی واجب الوفا، اینم نیاز به بحث فقهی زیادی نداره. اینقدر آیات شریفه قرآن در این باره زیاده که ضرورتی نداره، یعنی از بدیهیات دینه که وجوب وفا به عهد یا به میثاق. تو بس نه، قبلا اون که گفتم وعد بود نه عهد. بله نه اون بس شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد. شرط ابتدایی وعد، حالا عهد رو داریم میگیم، عهد و میثاق. نه خیر، بله نه، ببینید یه مرتبه کسی وعده میدهد، یه مرتبه کسی میثاق یا عهد میبنده. قرآن می‌فرماید که فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. به خاطر اینکه نقض میثاق می‌کردند، خدا لعنت کرد بنی اسرائیل را، یا دل اینها را قسی القلب قرار داد. اینکه خدا لعنتشون کرد، این شاهد اینه که یعنی وفا به میثاق لازمه. هر قرار دادی ها وعده ابتدایی قرار داد نیست. بعدی ابتدایی چی؟ بین عهد اینه که تعهدیه که بین دو تا طرفه و اون طرف حالا یا یک کاری را در برابر این انجام میدهد یا نمیدهد. شاهدش اینه که قرآن معمولا اون جایی که حالا میثاقه که روشنه، اون جایی هم که عهد به کار برده فرموده آهدو آهدالله، اینجور تعبیرا که باب مفاعل است و طرفینی. اما اگر که وعد باشه، یک کسی میگه من این کارو میکنم، چه این که در برابر کسی یا این که در برابر کسی نباشد، یا در ضمن عقدی باشد یا نباشد. یک طرفه به این معنی که این میگه که من اون کارو برای شما انجام میدم، نه اینکه شما یک کار برای من انجام بده، اما یه آدمی میخواد طرف مقابلش. به این معنی نه، تو وعده لازم نیست که طرف مقابل داشته باشه. وعده صرف این که یک کسی مثلا فرسون تو خونهشون تصمیم میگیره میگه من فلان کارو میکنم، این نه، این میگیم وعده. طرف مقابل نداره. چرا؟ نه، بر اساس لغت دارم میگم. کتاب نصر طوبا رو نگاه کنی، همینجوری معنا کرده. خب این طرف این دیگه نیست. خب این که دیگه عرفاً دو طرف حساب نمیشه. خب همین دیگه. نه اینو همین امروز جواب شد. میرسم اینو حالا. نه حالا میرسم. حالا یه چند تا مثال هم عرض بکنم. اگر که کسی مثلا شنید یه نفر غیبت منو کرده، بعدم اومد به او گفت که غیبت منو کردی حلالت کردم، یا او استحلال طلبید این هم حلالش کرد، اینو بهش میگیم یه نوع عهد یا میثاق. اگر بعد از این که این حلال کرد فهمید که اون غیبت خیلی مهم بوده و این کلا رفته سرش که حلال کرده، آیا میتونه خیار فسخ داشته باشه؟ بگه که این که حلال کردم، این حلال کردن را فسخ میکنم، حلالش نکردم. یا مثلا فرض کنید که شنیده بود که یک کسی غیبت من را کرده، گفت حلال کردم، بعدا فهمید که این غیبت نبوده، تهمت بوده، و حالا میخواد این حلال کردن را پس بگیره. یا مثلا کسی شنید غیبت من را کردند، گفت اگر که یه ختم قرآن بر من خوندی حلالت میکنم، بعد فهمید که اون غیبتش خیلی مهم بوده، یه ختم قرآن کم بود، باید میگفته 10 ختم قرآن بر من بخون تا حلالت کنم. این حال مثال های سادش تو چیزای شخصی. تو مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی هم که خیلی هست. یه قراردادی مثلا فرض کنی قرارداد ترکمنچای، نمیم قرارداد مرزی، بعدم این میفهمه که مغبون شده. توی اینجور موارد آیا خیار فسخ تو این قراردادهای غیر مالی وجود داره یا نه؟ خیلی زیاد مثال داره دا. چرا دیگه گفتم اول گفتم که لغت عهد را توی قرآن تو میثاق گفتم به این معناست. حتی مثالی اینجوری، یه کسی یه کاری برای یه نفر میکنه، میگه من به شما قول میدم که نمیدونم پایان نامتون را کمکت بکنه، بعد کمک میبینه بخواد بکنه مقبول شده یا نشده. تو اینجور مثالا خیلی زیاد هست. حالا ابتداعا یک آیه شریفه قرآن، این چند تو آیه اول سوره توبه رو عرض میکنم که ببینید میشود اینجور قرار داده ها را بگیم خیار غبن توش هست و قرار داده های غیر مالی را، قرار داده سیاسی، اجتماعی، امنیتی یا همین موارد شخصی که عرض کردم، اینا را نقض عهد میشه کرد. نقض عهدش به معنا که خیار داشته باشه و فسخ بکنه. چی؟ بله. فعلا غیر معاملات یا معاملات به معنی اعم، یعنی یه قرارداد غیر مالی که بین دو نفر باشه اگر یکی مغبون شد میتونه فسخ کنه یا نه؟ اون آیه که خوندم، اون آیه فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، این آیه رو خوندم برای این که نقض عهد حرامه. و تو همین آیات قرآن گاهی کلمه نقض عهد درباره بنی اسرائیل راجبه اینه که خودشون با خودشون پیمان میبندن و نقض میکنن. خدا گفته پیمان با خدا را چرا نقض کردید؟ خب این آیات اول سوره توبه رو میخونم. اولا سوره توبه را بعضی ها ادامه سوره انفال می دونند. علتش هم اینه که اصلا شروع سوره توبه بحث نقض عهد براءتون من الله. سوره انفال هم همین بحث نقض عهد، یعنی هر دو تا سوره بحث نقض عهد. به همین جهته که بعضیا میگن توبه ادامه انفاله، بعضیا میگن نه سوره مستقل. مثلا آیه 56 سوره انفال میفرماید که الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مره وهم لا یتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، بحث نقض عهد و اینکه تقوا ندارن. آیات متعدد هم فرموده که وفا به عهد نشانه تقواست. یا مثلا آیه بعدی و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء، که حالا فانبذ الیهم یا فانبذ الیهم علی سواء. و اما تخافن من قوم خیانتن، میترسی یه قوم خیانت بکنن تو پیمانی که با پیغمبر صلی الله علیه و آله بستند. باز مثلا آیه بعدی و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله و ان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله. میبینی اینا همه، این آیات همش بحث نقض عهد با پیغمبر صلی الله علیه و آله است. این آیاتی که خوندم اینا سوره انفال. و اما سوره توبه که ادامه همین میشه، براءتون من الله و رسوله الى الذین عاهدتم من المشرکین. اولا علت این که این سوره مبارکه بسم الله نداره، یکی از علتاش اینه ها، در زمان جاهلیت اینطوری بود که وقتی یک قراردادی می نوشتند اول قرارداد اسم خدا رو می نوشتند، اما هر وقت که می خواستند یه نقض عهد بکنند تو اون قرارداد بسم الله نمی نوشتند. یعنی قراردادهایی که پیمان بین دو نفر بود و می خواستند به این پیمان وفادار بمانند اینجا می نوشتند بسمک اللهم، اما موقعی که می‌خواستند نقض پیمان بکنند و یه قرارداد می‌نوشتند، یعنی قرارداد نقض عهد می‌نوشتند، این بسم الله نداشت. و سوره توبه چون از این قسمه، چون نقض عهد دیگه براءتون من الله، به این جهت بسم الله نداره. البته حالا این احتمالم هست که کسی بگه نمیدونم بسم الله درباره رحمت و رأفت است و این سوره درباره کشتن و فلان است. بله سنت خوبشون بوده. بله. این راجع به بسم الله. اسم این سوره هم که اسم قدیم سوره توبه سوره فازهه، از فضیحت، یعنی سوره‌ای که برای رسوایی و آبروریزیه، سوره فازهه. براءتون من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، یعنی براءت خدا و پیامبر از اونهایی که عهد بسته اید، یعنی بحث نقض عهده. الالذین آهدتم من المشرکین، آهدتم هم که خطاب به مؤمنینه، با اینکه این عهد رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بسته، حالا یا به خاطر اینکه مثلا چون مسلمان ها راضی بودن به کار پیغمبر، به این جهت می فرماید آهدتم، در اصل آهدت بوده دیگه، عهدی که پیغمبر با مردم با قریش بسته، ولی می‌فرماید آهدتم، عهدی که پیغمبر با قریش بسته است می‌گوید شما عهد بستید، به خاطر اینکه حالا یا پیغمبر رئیس مردمه، عهد پیغمبر رو میگیم عهد مردم، یا به خاطر اینکه مردم راضیان به عمل رسول خدا. جواب اون مطلبی که اون موقع شما فرمودید فطرت همین سا، یعنی این بحث که میگن که عالم زر رو تو عالم زر میثاق و پیمان خدا و این حرفا، علم اعهد الیکم یا الستو بربکم قالو بلا، اونا جوابش اینه که اگر که عالم زری بوده سا، اگه مردم تو عالم زر بودند و این حرفا، اینا تناسخ میشه و تناسخم نه تنها باطله بلکه کفره. اون درستش اینه که عالم ذری جایی نبوده که مثلا من و شما تو عالم ذر باشیم و پیمانی ببندیم و عهد الستو از این حرفا. رسول خدا یا اهل بیت علیهم السلام اینها چون انسان کاملند، خداوند با اینها پیمان بسته، پیمان اینها را میگیم پیمان شما. نه نه اون دیگه عرفانی، من هم کلام فلسفی دارم میگم. بله نه یعنی هیچ. بله بله خواهم علامه همونجا این حواسش بوده که اینجور چیزی وقت نگوید که یا عالم ذری بوده شما اونجا بودید، نه اینجا چیزی نیست. خب نه اتفاقا همین درسته. سوره یاسین که می‌فرماد علم اعهد الیکم یا بنی آدم، این علم اعهدم یعنی خدا عهدو با پیغمبر بسته به شما میگوید، به دلیل همین آیه ها الالذین آهدتم من المشرکین، با اینکه اینا عهدی با مشرک نبسته بودن، پیغمبر بسته بود. باشه دیگه صریح تر از خود این آیه، الالذین آهدتم، مردم که عهدی نبسته بودند، نه شخص پیغمبر بود. خب باشه دیگه، ولی به هر حال آحت هست. همین که بزرگ یک قومی چیزی رو امضا بکنه به حساب هم است. خب حالا اینو من توضیح بدم. ببینید اصل این آیات شریفه سوره براءت اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با قریش پیمانی بست که تا 10 سال سلاح زمین بگذارند و جنگ بین پیغمبر و قریش نباشد. قبیله های دیگر بعضی ها با پیغمبر هم پیمان شدند، بعضی ها با قریش. قبیله خزاعه یا بنی خزیمه اینا هم پیمان پیغمبر شدند. قبیله بنی بکر ابن وائل هم پیمان قریش شدند. خب بنا شد که تا 10 سال جنگ نباشه. حالا که دیگه همه سلاح زمین گذاشتند، اون بنی بکر ابن وائل اینا از زمان جاهلیت یه دعوایی داشتند با این خزیمه، گفتن حالا خوب موقعی شد، حالا که قرار داده صلح بین پیغمبر و قریشه، اینا حمله کردن به خزیمه به عنوان اون خونی که از زمان جاهلیت طلب داشتن. قریش هم به اینا سلاح دادند و هم سرباز دادند. پیغمبر اکرم این سلاح دادن و سرباز دادن را خیانت تلقی کرد. پیغمبر فرمود اینا خیانت کردند. قرارداد این بود که قریش با پیغمبر نجنگند، حالا که قریش به بنی بکر کمک کردند که بنی بکر به خزیمه حمله بکنند، این خیانت به پیغمبره. بعد پیغمبر اکرم فرمود که خدا من رو یاری نکند اگر که بنی خزیمه را یاری نکنم. بعدم فرمود که ابو سفیان خواهد اومد برای واسطه و من وساطت ابو سفیانم نخواهم پذیرفت و باشون می جنگم. ابو بکر را پیغمبر اکرم ابتدا فرستاد، بعدم ابو بکر رو دستور داد برگرده و امیر المؤمنین سلام الله علیه آیات اول سوره براءت رو ببره برای قریش بخونه، که این آیات این بود که این پیمانی که پیغمبر با شما بسته، پیمان شکسته شد دیگه، نقض عهد. و 4 تا مطلب رو هم امیرالمومنین به اونها بگوید. یکی این که از این به بعد یک کسی برهنه طواف نکنه. دومم این که از امسال به بعد دیگه مشرکین نباید به حج بیایند از امسال به بعد. سومم این که غیر مؤمن به بهشت نخواهد رفت. و 4مم این که هر کس با پیغمبر پیمانی دارد، پیمانش سر جاشه. هر کس با پیغمبر پیمان نداره تا 4 ماه مهلت داره، بعد از 4 ماه جنگ میشه. حالا این آیات شریفه همینا رو میفرمود. فسیحو فی الارض 4 اشهر. این فسیحو فی الارض 4 اشهر مال کسانی که پیمان ندارند، اونا تا 4 ماه. آیه بعدی میفرماد اذان من الله و رسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين و رسوله الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احد فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. اونهایی که از قریش که نقض عهد نکرده باشند، هر کسی نقض عهد نکرده، بلم یو ظاهر علیکم عهدا، یعنی به اون بنی بکر کمک نکرده باشند، اونا فاتمو الیهم عهدهم الی مدتهم، اون عهدشون بماند. فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشركين، اینم مال اون کسانیه که پیمان ندارند، اونایی که پیمان ندارند بکشید، اونایی هم که پیمان دارند به شرطی که فلان نکرده باشند. کیف یکون للمشركين عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، تا اونا به عهد و پیمان وفادارند شما هم باشید. کیفه و یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمتن یرزونکم بافواههم، آیه باز بعدی لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمتن و اولئک هم المعتدون. الا کلمه الا به این معناست، اینو من چند بار عرض کرده بودم که قراردادهایی هم داریم که قراردادهای ناگفته و نانوشته، قراردادهای ناگفته و نانوشته. الا که دو بار تو این آیات شریف تکرار شده حقوق همسایگی را می‌فرماید. حقوق همسایگی یعنی مشرکین کسانی هستند که رعایت نمی کنند ال را، یعنی حقوق همسایگی. حقوق همسایگی هم قراردادهایی که دو تا همسایه با هم دارند، زبانن هم چیزی نگفتن ننوشتن، ولی متعهد نسبت به هم دیگه هستند. یعنی مشرکین قراردادهای نانوشته را رعایت نمی کنند، بلا ذمتن قراردادهای نوشته را رعایت نمی کنند. این حالا یک نمونه بوده، از این جور موارد تو قرآن زیاده، از این نمونه خواستم استفاده رو بکنم که این آیات شریفه دلالت میکنند بر این که اگر که مسلمان با کسی قراردادی نوشت، حالا یا مکتوب یا غیر مکتوب، یا به قول یا به غیر قول، اگر که یکی از دو طرف احساس کرد که دیگری خیانت کرده، یا این که احساس کرد مغبون شده، مثل همین چیزی که رسول خدا نسبت به ابو سفیان فرمود، اینجا آیا میتونه نقض عهد بکنه یا خیر؟ به صورت کلی باید بگوییم که اصل بر اینه که نقض عهد جایز نیست. این قانون کلی، اصل بر عدم جواز نقض عهد. حتی نقض عهد تا اینقدر مهمه که این مثالم یه بار عرض کردم، اگر که این مثال عینی، شوروی کمونیست بودند، حمله کردند به افغانستان که کشور اسلامیه، اگر افغانها به ما که مسلمانیم بگن مسلمان ها بیاید کمک ما، آیا ما میتونیم بریم کمک افغانی ها علیه شوروی کمونیست؟ قرآن می‌فرماید که اگر شما با شوروی پیمان عدم تعرض دارید، حرام است به این مسلمان کمک بکنید، الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. یعنی اینجا کمک کردن به مسلمان علیه کافر حرامه، یعنی اینقدر پیمان مهمه. بله اگر که با اون شوروی پیمان ندارید، اون موقع واجبه به اینا کمک بکنید. پس اصل اولی احترام داشتن هر قراردادیه، این اصل اولی. یه قراردادهایی هست که بر خلاف آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین السبیل است، یعنی خلاف قاعده نفی سبیل، یا یه قراردادهایی هست که باعث تسلط کفار بر کشورهای اسلامیه، اینجور قراردادها هم از اساس باطلند، نه اینکه خیار توشون باشه، اصلا از اول اصل قرارداد باطله. غیر از اینها اگر یه قراردادی ابتداءً صحیح بود، این قرارداد را نمی شود فسخ کرد مگر اینکه طرف مقابل نقض عهد بکنه یا اینکه خوف خیانت باشه. و اما تخافن من قوم خیانتن، غیر از این دو مورد دیگه جایی من پیدا نکردم که بگوییم جایز است نقض چنین عهدهایی. این که تا اینجا عرض کردم اینم بحث فقهی بود، ولی عرض کردم اینجور بحثا تو کتابای فقهی کسی ذکر نکرده. این شد راجع به قراردادهای غیر مالی، فردا انشاءالله قراردادهای مالی رو عرض میکنم. آره یک صلى الله على محمد و آله. اون موقعی که لغت قبن رو میخواستیم معنا کنیم گفتیم که آیا توی کلمه قبن با کلمه ضرر و کلمه خیانت ترادف هست یا نه. اما اول بس خیار قبن رو بله. چرا خوشو نده؟ خب بله نه نخه، شاید یک کسی بگویه حتی موقعی که اون طرف خیانت میکنه شما نباید خیانت کنی، شاید کسی نبیگه. نه برای نخه بخلاف رویش این نیست. نخه اتفاقا تو بحث خود اتفاقا تو بحث احکام الخیار همینو میگن که اگر که اون طرف خیانت کرد این دلیل نمیشه که شما خیانت بکنید، باید حاکم شرع اونو مجبور کنه که وفا بکنه. جز احکام الخیار همینه. اونا خب سازمان ملل برهم میگذرن دیگه. خیلی